أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه فی کل ساعه ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا بجهت عرض تسلیت و تعزیت محضر حضرت حجت و جهت نزول آرامش الهی بر قلب مبارکشون صلوات بلند بفرستی. الله علیه محمد و در این شب آخر اقامه عزای دهه محرم امسال، انشالله که خدای متعال از همه بانیان و خادمان و مستمعان و گوینده و شنونده و خواهران و برادران قبول بفرماید، بلخص اون خادمینی که نتونستن به حسب ظاهر از جلسه بهره ببرن، مشغول بودن توی آبدارخونه و چایخانه و آشپزخونه و اتاق صوت و نمیدونم مهد کودک و بخش‌های مختلف، خیلی ها واقعا نمیتونستن بیان بنشینن تو جلسه و بهره ببرن. همشون رو دعا میکنیم انشالله که نوکری هاشون مورد عنایت امام زمان باشه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها امضا بزنن این خدمتگزاری ها رو. برای سلامتی همه این عزیزان و خانواده هاشون هم صلوات بفرستید. انشالله که اگر این محرم آخرین محرم عمر ما بود، ما رو ببخشند و محرم بعدی در عالم برزخ میهمان سفره خود امام حسین علیه السلام باشیم. اگر هم نه، زنده بودیم و محرم بعدی رو دیدیم، انشالله این محرم آخرین دهه محرم دوران غیبت باشه و انشالله عاشورای بعدی رو در دوران ظهور امام زمان و با حضور اون حضرت به عذاب انشینیم، به جهت تأجیل در فرج امام زمان صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. یک بحث کوچیکی رو عرض بکنم و زیاد مصده نشیم، چون شام غریبانم خیلی هستن زمان منبر شنیدن شاید اون معنا نباشه و خیلی جای بحث علمی و اینها هم نیست. شب شب عذاب و گریه و اقامه ماتم و این هاست. اما به جهت این که دشمن خیلی سرمایه گذاری میکنه هر سال محرم، امسال هم همینطور، روی این نقطه که آقا اصلا چرا باید برای امام حسین همچین بساط پرخرجی برپا بشه؟ شما الان همین جلسه خودمون مثلا یه وعده غذا یه دفعه 40 میلیون مثلا میشه، هیئت‌های بزرگتر یه دفعه 100 میلیون میشه، یه شب عاشورا و شب تاسوعا 3-4 شب غذا بدن 400-500 میلیون با خرجای دیگه، تجهیزات و صوت و باند و نمیدونم چه و چه، یه دفعه میلیاردی میشه. بعد چند تا هیئت توی یه شهرستان هست، حالا تهران که دیگه جای خود داره، جلسات عظیم چند ده هزار نفری ما تو تهران داریم، چند تا جلسه چند ده هزار تا، یه رقم نجومی عجیب و غریبی میشه. هر سال دشمن از قبل محرم شروع میکنه تا بعد اربعین هم کشش میده. انصافا هم با تمام توان رو این نقطه تمرکز میکنن که آقا تو مملکتی که فقیر داریم، تو مملکتی که گرسنه داریم، این چه کاریه مثلا. و انقدر خب رفیقی داریم میگی که آقا این خلاصه دشمنان ما نونشون حلالتره از ماها، چون اون کاری که بهشون میگن خیلی خوب انجام میدن. یعنی وقتی بهش کارفرما میگه آقا این حقوق توه که بری شبهه پراکنی بکنی، عالی شبهه درست میکنه و عالی شبهه رو منتشر میکنه، میشینه به جون جوون و گاهی میشینه به جون کسانی که اهل هیئت هم بودن و یه دفعه پاشو میبره میگه راست میگه دیگه. اصلا حواسش هم نیست که بابا اون نقطه‌ای که داره این حرف رو منتشر میکنه اصلا امام حسین رو قبول نداره. این حرف کجا داره میاد؟ این اصلا از لشکر یزید داره این حرف بلند میشه. و لذا میبینی یه سری از مردم هم پذیرفتن و قبول کردن این حرف رو. یه کوچولو پیرامون این صحبت کنیم، بگیم آقا چون جهاد تبیین که حضرت آقا فرمودن جهاده، یعنی جنگ، و فرمودن فریضه است، یعنی واجبه، جهادیه که دیگه اعلام شده واجبه که بری به جنگی. بعدم فرمودن قطعیه، یعنی تعارف و حرف و نه، خیلی جدی جنگ قطعی هم از اعلام جهادم کردیم ما به عنوان ولی فقیه و رهبر. بعدم فرمودن اولویت داره و فوریه. همین یکیش همینه که باید یه سری سوالات جواب داده بشه. دشمن کار میکنه، منتشر میکنه، ما در پاسخگویی ضعف از خودمون نشون میدیم، یا پاسخ نمیدیم، یا بد پاسخ میدیم، یا کم پاسخ میدیم، یا پاسخ خوب علمی داریم بلد نیستیم منتشر کنیم به گوش جوان برسونیم، که بدبختی ما هم اینه. مثلا این کاری که الان داریم با هم دیگه چند دقیقه مباحثه میکنیم، این جهاد فی سبیل الله به فتوای مرجع و رهبر و نایب امام زمان. باید یه خورده برگردیم عقبتر. آقا این محبت سید الشهدا، این حرارت آتش محرم و عزای سید الشهدا چه اثری داره که علمای ما و بزرگان ما میگن آقا هر چی براش خرج کنی جا داره؟ و من ندیدم تو فرمایشات و علما که اجازه بدن شما از پول روزه امام حسین کم کنی مثلا خرج فقرا کنی. همین دیروز پیروز دیدم یه استفتایی رو از حضرت امام تو همین سایت صحیفه بزنید میاد. طرف سوال کرد که آقا فلان موقوفه هست مثلا بعد انقلابه، و آقا یه موقوفه یه جایه، یه هزینه اینجا هر سال برای روزه سید الشهدا انجام میشده، یه هزینه مثلا جدی، اجازه میفرمایید که ما این پول رو تقدیم دولت یا حکومت اسلامی بکنیم خرج، اگر اشتباه نکنم جبهه و جنگ و اینها بوده، خرج مثلا پشتوانه جنگ بشه؟ حضرت امام در جواب مرقوم فرموده بودن که عزاداری سید مظلومان ترک نشود. آقا جنگ دارن می جنگن، الان پول رو باید اونجا خرج کنی؟ امام میگه نه، این نقطه رو باید داشته باشید. چرا؟ ما همین شب سوم که چند سال ما نیت کردیم قضا نمی دادیم برای هیئت و میفرستادیم برای فقرا، دو سه تا از علما به خود ما گیر دادن که آقا اون جای خودش، اما اینو حق نداری تعطیل کنی بگی روزه رو قضا نمیدم میدم به فقیر، غلطه. باید هم به روزت قضا بدی هم به فقیر قضا بدی، این هنرت باید باشه. چرا این حساسیت هست؟ چرا هیچ کدوم از مراجع تقلید نیومدن بگن آقا الان که ما گرسنه داریم، آی مردم، کاری نداره، میتونن بگن دیگه، یه سخنرانی آقای مکارم، آقای جوادی، آقای این همه مرجع تو قم نشستن، یکیشون بیاد یه سخنرانی بکنه بگه آی مردم این چند صد میلیونی که امسال دهه محرم میخواید خرج روزه امام حسین بکنید بدید به فقرا. هیچ کدوم نگفتن. چرا؟ معلومه این نقطه مهمیه، یه سرمایه گذاری جدیه که شما هرچی اینجا پول توش خرج بکنی جای دیگه بهت جواب میده، و این برمیگرده اصلا به جایگاه محبت اهل بیت، محبت سید الشهدا تو نظام تربیتی اسلام کجاست که انقدر مهمه که در روایات ما هم تاکید شده. معروف ترینش همینه که بارها گفتیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لکل شیء اساس، هر چیزی یه اساسی داره. این حسینیه الان یه سری ستون داره، این اساسه که نگه میداره. و اساس الاسلامه، اون ستون اسلام، نفرمود نماز، نفرمود حج، نفرمود جهاد، نفرمود قرآن، فرمود حبنا اهل البیت، محبت ما اهل بیت. چرا این محبت اینقدر مهمه؟ خیلی ساده بخوام عرض بکنم، ما یه خدایی داریم که ما رو آفریده، دستش درد نکن، بعد میخواد ما رو رشد بده، ما رو به کمال برسونه، آورده تو این دنیا، به ما اختیار داده، میخواد ما رشد پیدا بکنیم، به یه درجه‌ای برسیم، بعد به اون درجه که رسیدیم ما رو الالعبد در آسایش و آرامش و جوار و رحمت خودش قرار بده. ساده داستان خلقت اینه دیگه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما شما رو آفریدیم که عبادت بکنیم. عبادت بکنیم چه اتفاقی میفته؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بفرمو تو بنده های من در بهشت، الالعبد خالدین فیها ابدا، اونجا خلاصه در جوار رحمت الهی و فضل الهی و رضوان الهی به نعمات مادی و معنوی که تو بهش هست و تو قرآن هم فراوون گفته شده میرسی. که حالا خود اون نعمات و اینها چیه، قراره ما بریم اونجا کیف بکنیم یا نه، خود اونم یه مرحله از رشد، اون دیگه یه بحث جداییست. ولی خدا خداییه که در اوج کماله، هیچ نقصی در وجودش نیست، دوست داره کسانی رو هم که آفریده خود خود بیاره بالا، بیاره بالا به کماله هی نزدیک بکنه. ولذا تهم نداره، شما هر چی بری جلو جا داره که برسی به اون نقطه کمال. برای اینکه ما به این نقطه کمال برسیم، رشد پیدا کنیم، ارتقا پیدا بکنیم، چیکار کرده؟ برای ما قانون فرستاده که آخریش و کاملترینش همین قرآن کریمه. خب کنارش هم یه سری افراد رو گذاشته به عنوان معلم قرآن و مبین قرآن که اینها یه سری دستوراتی به ما بدن، ما حرفای اینا رو گوش کنیم. ما به واسطه گوش دادن حرف قرآن و اهل بیت میتونیم به اون کمال برسیم و رشد بکنیم. خب حالا من قراره حرف گوش کنم، حرف گوش کردن آسونه؟ نه. کله صبح باید بشی نماز صبح بخونی، کلی از لذتهایی که حرامه باید کنار بذاری، پول تو باید رو حساب کتاب خرج بکنی، چجوری بری، چجوری بیای، چجوری وایسی، چجوری بشینی، تا تو توالت رفتن ما هم دستور برامون صادر کردن. و گوش کردن باید و نباید سخته، بشر به این راحتی زیر بلیط هر کسی نمیره هی بهش امر و نهی کنه اینجوری بشین اونجوری پاشو. لازمه این که ما حرف گوش کنیم یه چاشنیه بسیار مهمیه به نام محبت. این محبت اگه باشه، بچه حرف بابا ننشو گوش میکنه. چرا ما حرف پدر مادر گوش میکنیم؟ چون دوستش داشتیم. تازه دوستش داشتیم پدر مادرمونو، خیلی جهام پیچوندیم حرف گوش ندادیم، یه ذره سخت بوده. حالا حساب کن اولاد محبت پدر مادر تو دلشون نباشه، حرف مگه گوش میکنن؟ نه، همه بی تربیت بار میان. اگر پدر مادرها محبت اولاد در قلوبشون نباشه، انقدر انرژی میذارن، انقدر وقت میذارن، این چاشنیه که محبت لذت یه کیفی داره باعث میشه ما این سری کارهای بیم. یه بحث مفصلی آقای جوادی، یادم نیست تو کدومی که از کتاباشون دیدم، ایشون میگه اگر خدا لذت در غذا خوردن قرار نمیداد که کسی اصلا غذا نمیخورد که جون بگیره، که وقت بذارن این همه غذا رو بپزن، حالا یه بعد شما غذا میخورد چقدر زحمت داره. چرا مردم تن میدم؟ آقا باید بره سر کار، کار کنه، کلی عرق بریزه، با بدبختی پول بیاره، برنج و لپه و گوشت و چه بخره. خانومم باید ساعت‌ها تو آشپزخونه وقت بذاره تا یه غذایی پخته بشه که ما بخوریم، جون داشته باشیم، سالم باشیم و و و ویتامین و پروتئین و فلان تو بدنمون. آقای جوادی میگه اگه لذت غذا نبود هیچ کی تن نمیداد، ول کن بابا، اینا بریم کار کنیم پول در بیاریم برای مثلا یه لقمه نون، زنم اینا وقت میذاشت. نه، چی میکشونه بشر رو به سمت این همه زحمت و تلاش؟ اون لذت غذا خوردن. برای اولادم ایشون میگه اصلا کسی نسل رو ادامه نمیداد، علت این که بشر به سمت تکثیر نسل و ازدیاد نسل رفت اون لذتیه که خدا توی اون داستان قرار داده، و اگه قرار نمیداد کسی بچه نمی آورد. اگر محبت اولاد وجود نداشت پدر مادری زحمت برای بچهش نمی کشید. اگر عشق پدر مادر نبود بچه حرف اونا رو گوش نمی داد. این لازمه حرف گوش دادنه، لازمه سختی کشیدنه. حالا ما می خواهیم نسبت به یک سری اوامر و نواهی که واقعا یه جاهایی هم جدی میشه حرف گوش کنیم و این حرف گوش کردن هم برای رشد ما لازمه. عموم بشر، حالا اوتاد و افراد خاص رو میزنیم کنار، عموم بشر باید یه موتور محرکی داشته باشن که نسبت به این همه امر و نهی بله بگن، تسلیم بشن. و اون موتور محرک محبته. مردم باید اهل بیت رو دوست داشته باشن که نسبت به اوامر اینها اطاعت بکنن. ولی کی اطاعت میکنه؟ شما امام حسین علیه السلام رو دوست داری، به واسطه این دوست داشتنه حضرت میگه داداش من نماز بخون، میگه چشم. امیرالمؤمنین رو دوست داری، پا میشی نهج البلاغه شو میخونی، چهار تا حرفشو گوش میکنی. اگر این عشق نباشه، اگر این محبت نباشه، کسی حرف اهل بیت رو گوش نمیکنه. ماها که تازه دوستشون داریم خیلی جاها متاسفانه نعوذ بالله حرف گوش نکردیم. فلسفه وجود محبت اهل بیت که خیلی در روایات دیگه همتون الحمدلله شنیدید دیگه، تا جایی که آوردن چسبوندن کنار خدا، من احبکم بگو فقط احب الله، هر کی شما رو دوست داره اصلا خود خدا رو دوست داره. چرا؟ برای اینکه بعدش میگه من اطاعکم فقط اطاع الله، کسی از شما اطاعت کنه گویا حرف خدا رو گوش داده و خدا رو اطاعت کرده. من والاکم فقط وال الله. حالا تو این محبته یه محبتی بولتره، محوریتره، جایگاهش ویژه‌تره، اونم محبت سید الشهدا علیه السلام. لذا اگر تو این نقطه کار بشود و ما محبت اهل بیت علیهم السلام و بلخص سید الشهدا صلوات الله علیه رو به صورت ویژه در وجود خودمون پر رنگ بکنیم، خود به خود نسبت به اطاعت به اونها این موتور محرک کار میکنه. همون بیتی که منتسب به حضرت صادق علیه السلامه که فرمودن ان المحب لمن احب مطیع. الان شما نگاه کن، مثلا طرف یه سلبریتیه، نمیدونم معروف، مثلا سینماییه، عاشقاش موهاشو مثل اون میزنه، لباسشو مثل اون میپوشه، او هر کاری میکنه میبینی یه طیفی از جوونا چرا میگه عاشق اینم، چی میگن امروزی ها؟ میگه من فان فلانی هم. فان فن؟ فن که مال ماشینی که میگه من فن فلانی هم، یعنی کشته مرده اونم دیگه. اون نمیدونم یه بر سر صورت رو تاس کنه، یه بر رو دراز کنه، اینم یه بر رو تاس میکنه، یه بر کار نداره اصلا، خوبه. بعد همه هم میگن بابا این شاسکولا شدیم، میگه نه من فن آقای فلانی، آقای فلانی جوری. داریم میبینیم دیگه تو زندگی امروز، داریم میبینیم بشر اینجوریه. اینو امام صادق 1400 سال پیش فرموده، ان المحب لمن احب مطیع. شما عاشق کسی بشی خود به خود ازش اطاعت میکنی، خود به خود میری به سمت اینکه به شکل او در بیای. لذا خدا یه کاراکتری قرار داده به نام محبت اهل بیت که مردمی خانواده رو دوست داشته باشن و به واسطه این دوست داشتن حرف گوش کنن، چه در امور فردی و چه در امور اجتماعی تو مسیر کمال حرکت بکنن. لذا هر چی تو این مسیر خرج بشه جا داره، چون اصلا این مسیر مسیر هدایته. حالا اینو بذار کنار، این کم رنگ میشه، هی جای دیگه خرج بکن، تو مسیر کمال دیگه نمیری جلو، کار خراب میشه. اگر این طرف تو محبت اهل بیت خوب سرمایه گذاری کردی، بچت مثلا، جوونت که داری تربیت میکنی اومد عاشق اهل بیت شد، میاد حرف اهل بیت رو گوش میکنه، در خونه اهل بیت تربیت میشه، خودش پس فردا میشه یکی از خیرین بزرگ، کارخونه دار هم بشه، میبینی کلی فقیر رو تحت پوشش قرار میده. حالا شما این ور پول روزه رو کم کن، بله چهار تا فقیر رو نجات میدی، اما کلی این کارخونه آدم سازی رو با مشکل مواجه کردی. اینه که هیچ کدوم از علمای ما نمیان بگن که آقا این، چون میدونن اینجا کارخونه آدم سازیه. یه جمله حضرت امام داره برای امام خمینی، صلوات بفرستیم. از امام پرسیدن آقا ما بچه هامونو چیکار کنیم درست تربیت شن؟ دیگه ایشون ته عرفانه، 40 ساله بوده 40 حدیث نوشته. تو عرفان واقعا رو دست امام خمینی نداریم. تو فلسفه هم که دیگه ته فلسفه بوده، دیگه تو قرآن و حدیث و دیگه مرجع تقلید نمره یک و الان مراجع فعلی همه شاگرداش بودن و یه همچی آدمی داره حرف میزنه، آدمی که خلاصه یه حرکت کوچیکش هم یه انقلابی که دنیا رو به هم ریخته. از این آدم که دیگه ته آشنایی با اسلام و مبانی دینیه، میگن آقا برای تربیت اولاد ما چه نصیحتی میفرمایید، چه راهی پیشنهاد میدید؟ میفرماید جلسات سید مظلومان، یعنی همین روزه و هیئت. بچت میخوای تربیت بشه، میخوای تو مسیر هدایت بشه، باید بیاریش اینجا. چرا؟ آقا بچه من میره هیئت عاشق علم میشه، عاشق کتل میشه، یکی عشق خوندن داره، یکی عشق سینه زدن آنچنانی داره، یکی عشق زنجیرزنی داره، اونی که میخواد طبل بزنه. خب همین هست، اینا ابزارالاتی هست که میاد تو این بساط عاشق اینا میشه، یه ذره میره جلوتر عاشق ذکر میشه، عاشق گریه میشه، رشد میکنه، عاشق معارف میشه، یواش 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 دیگه به 30-40 سالگی که رسید، به سن پختگی که یواش یواش رسید، میبینی نه دیگه میره به سمت اینکه خب امام حسین حالا به ما چی گفته، یاد بگیریم از امام حسین حرف بشنویم، تربیت میشه، میاد تو مسیر هدایت. هر چی تو این مسیر شما خرج بکنی جا داره. بعد این اگه آدم درست هدایت بشه، اون گیروگورای دیگه حل میشه. خود این آدم دیگه حواسش هست و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. دیگه جزء وظیفه‌اش میدونه آقا من یه بخشی از پولم باید خرج فقرا بشه. حالا شما حساب کن اگر همه شیعیان اهل بیت واقعا یه بخشی از پولشون رو بذارن برای فقرا، دیگه فقیر میمونه. الان همین سر همین حسینیه ما از اون اول شبهه میکردن خیلی ها. آقا میلیاردی دارید حسینیه میسازید، مثلا این پولو بدید به فقرا. ما الان اینجا مثلا 7 میلیارد هزینه شده ساخته شده، تو همین 2-3 ساله 1 میلیارد دوستان خیریه خرج فقرا کردن با این پولای مردم. حالا چند سال اینجا میمونه؟ بگیم تو 3 سال 1 میلیارد، خوبه؟ تو 30 سال آینده چند تا میشه؟ میشه 10 میلیارد. تازه حالا بدون تورم اینا دی. اینجا 7 میلیارد ساختی، تا 100 سال 200 سال 300 سال میلیاردی خرج فقرا میشه. حالا اگه ما این 7 میلیارد رو خرج فقرا میکردیم تمام میشد، میتونستیم ادامه بدیم این مسیر کمک به فقرا؟ نه، جایی نداشتیم که خیریه بزنیم، محل رجوعی برای مردم نبود. اما الان هر کی میاد اینجا خداتون همیشه رفتنی میبینی، اه یه کارت میکشی برای هیئت بغلش زده خیریه، میگه بذید 20 تومنم به خیریه کمک کنم. امشب میگی آقا شام غریبانه برای سلامتی امام زمان میخوام صدقه بدم، رفتنی یه کارت همین میشه کمکی به فقرا دیگه. پس شما تو این مسیر هر چی فعالیت بکنی جا داره. حالا کاری که دشمن الان تو این سالهای اخیر شروع کرده و ما خیلی ناراحتیم و داد میزنیم فریاد میزنیم، این کار کرده رو میخواد خراب بکنه. یعنی چی؟ یعنی دشمن ما، چون واقعا میگم خوب کار میکنن، مطالعه میکنن، اتاق فکر دارن، ماها دیدی یه لخیم یه ذره هم دور همیم دیگه، اونا ولی اینجوری رو حساب کتاب برنامه ریزی دارن، جلسه اتاق فکر نمیدونم هدف دارن، چشمنداز دارن، خیلی رو حساب کتاب میرن جلو. اینا نگاه کردن دیدن آقا این نکته ای که بنده تو این گروه خدمتون عرض کردم که آقا این محبته قرار بیاد مردم عاشق امام حسین بشن، بعد که عاشق اهل بیت شدن میرن حرفاشونو گوش میکنن، تو این مسیر تربیت میشن. ما چیکار کنیم اینو به هم بریزیم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم یه کار کنیم عاشق امام حسین نشن. مگه میشه؟ کی زورش رسیده تو طول تاریخ نتونستن؟ هر کی اومد یه کاری بکنه مردم از امام حسین دور بشن بدتر شده. چیکار کنیم؟ میگن آها میایم نفوذ میکنیم تو جلسات، یه کاری میکنیم که اینا احساس کنن محبت امام حسین کافیه. یعنی قرار من عاشق سید الشهدا بشم، بعد بگم آقا جون نوکرتم، دستور چی داری بگو من انجام بدم، در امور فردی در امور اجتماعی. آقا جون با زنم چجوری برخورد کنم، با پدر مادرم چجوری برخورد کنم، بچه‌مو چجوری تربیت بکنم، آقا درس چی بخونم، آقا کار چجوری بکنم، پولم چجوری باشه، زندگیم چجوری باشه، رفتارم با همسایه‌ام چجوری باشه، آقا تو امور اجتماعی چیکار بکنم، وظیفه من نسبت به جوامع بشری چیه تو دنیای امروز، باید چیکار بکنم، حکومت تشکیل بدم ندم. الان مثلا دارن این همه جنگ و دعواست تو اسرائیل و غزه و فلان، موضع من چی باشه؟ امام حسین تو برای من تکلیف تعیین کن. میگه میام این زنجیره رو خراب میکنیم، به مردم اینجوری جا میندازیم، به جوونا که محبت امام حسین کافیه، همین که امام حسین رو دوست داری جات تو بهشت، تمام. محبت امام حسین کافیه، چیز دیگه نمیخوای، عاشق امام حسینی دیگه، جات وسط بهشته. لذا شما احساس میکنی که خب من عاشق امام حسین هم، گریه هم براش میکنم، تمومه دیگه. اصلا نمیری دنبال این که حضرت چی گفت، اصلا نمیخوای بشنوی. در امور سیاسی من باید از امام حسین خط بگیرم، کاری نداریم. در امور فردی میگه نه، زندگی تو بکن، همین که محبت اهل بیت داری جات وسط بهشت، خلاص. انحرافی که الان گریبانگیر بسیاری از جلسات سید الشهدا شده. لذا میبینی خطیب میارن، منبرم میره، 10 شب مثلا صحبت میکنه، همش از فضائل سید الشهدا میگه. مستمع هم هی کیف میکنه، به به عجب امام حسینی من دارم، قربونت برم، عاشقتم، چاکرتم، میمیرم برات. بعد میگه این امام حسین که انقدر والا و بالاست و اینجوری کشتن، جوون میزنه خودش رو لطو پار میکنه. همین، تو این نقطه متوقفن. یه کلمه تو 10 شب منبر نمیگه که آقا این امام حسین گفته اینجوری نماز بخون، این امام حسین یه سری باید نباید برای من و تو داره، اصلا مطرح نمیشه. رضا جوونه اینجوری بار میاد که من همین زندگی که دارم، همین کارهایی که میکنم، همین مدلی که هستم در امور فردی و اجتماعی، نیازی نیست اینو تغییر بدم. من یه کار باید تو این عالم بکنم، اونم اینه که عاشق امام حسین باشم، هستم تا جایی هم که میتونم برای امام حسین گریه کنم و سینه بزنم که انجام میدم، تمام. جای من وسط بهشته، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. خود امام حسین تو دعای عرفه 2 ساعت دعاست، آخرش میگه خدای من اگه نبخشین هر چی بهم بدی فایده نداره. گفتم براتون، یه رفیقی داشتیم ریش سفید، از بچهای جبهه و جنگ و خیلی نورانی و هیئتی، و با هم ساعتی بحث میکردیم، قبول نمیکرد که شاید بره جهنم. گفت نه، ما بچگی بهمون در گوشمون گفتن که هر کی برای امام حسین گریه کنه جاش تو بهشته. گفتن خب بابا این بحث رجاء قضیه است، یه خوفی هم داره کنارش، یه ذره هم بهتر. خود امام حسین گریه میکنه میگه خدا منو نسوزون. امام حسینی که تو به هوای او میگی من جام تو بهشته، خودش یقین نداره که جاش تو بهشته، بین خوف و رجاست. زجه میزنن اهل بیت، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، منو چوبم نزنی یا امام سجاد. زین العباده، زینت عبادت کننده های عالمه، ولی میلرزه در خونه خدا. خدا نکنه منو چوبم بزنی. ولا تمکر بی فی حیلتک، حیله با من نکنی. یه وقت خود امام حسین گریه میکنه میگه خدایا منو نسوزونی. بعد ما الان یه جوری خودمونو تربیت کردیم که انگاری اصلا آتشی در کار نیست، جای ما وسط بهشته. وقتی من یقین کنم بهشتیم میرم خودم رو اصلاح کنم؟ نه. برای چی خودم رو اصلاح کنم؟ شما اگر شک داشته باشی میگی آقا من برای اینکه به اون نقطه مطلوب برسم که بهشت و رضوان الهیه، باید نمازم اینجوری کنم، روزم اینجوری کنم، ارتباط خانوادگیم اینجوری، 1000 تا باید و نباید و باید مدیریت بکنم، بلکه خدا به فضل و رحمتش لطف کنه من برم تو بهشت. اما اگر من در حضور تو این جلسات بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال به یقین رسیدم که آقا بی برو برگرد من جام تو بهشته، معلومه دیگه خودمو اصلاح نمی کنم. خیلی طبیعیه، گناهی هم پا بده میگم ما که جامو تو بهشته، حالا دیگه فوقش بعدش یه ذره بیام به امام حسین گریه کنم، میگم حسین جان ببخشید آبروریزی شد اینا، بعدم میگم خب گریه کردم پاک شد دیگه، دوباره هفته بعد دوباره گناه، دوباره یه. میبینید هیئت 20 ساله میاد طرف، اما اصلاح نشده، آدم نشده، تربیت نشده، رشد پیدا نکرده، ساخته نشده، به مقام خودسازی نرسیده. این کاری که الان دشمن داره میکنه. یه کاری کنیم محبت امام حسین تو وجودشون پررنگ، اما باید و نباید، اوامر سید الشهدا، حرفای سید الشهدا، بترسیم از این نقطه. همه ما عاشق امیرالمومنین هستیم قربونش برم. چند تامون نهج البلاغه میخونیم بگیم آقا جون شما بفرما ما چه جوری زندگی کنیم، اصلا نمیخونیم که. الان به شما بگن مثلا فلان جا، فردا شب بگن آقا اینجا میخوان خطبه مثلا متقین امیرالمومنین شرح بدن، پاشید بیاید، دیعتاتون هم نمیایید. کاری نداریم، زندگیمونو داریم میکنیم، چیکار داریم؟ یعنی اینجوری بار اومدیم که باید اهل بیت رو دوست داشت، عاشقشون بود، دورشون گشت، براشون هم گریه کرد. چقدر دریایی از روایات اهل بیت، امر و نهی هایی که به ما کردن برای اینکه ما ساخته بشیم، مثلا گوش نمیکنیم. این تیکه دوم عرضم بود که مراقب باشیم و تلاش کنیم. یکی از بخش های تبیین همینه، اونایی که حالا دستشون میرسه ارتباط دارن، خیلیاتون فعال فرهنگی هستید توی مدرسه ای، دانشگاهی، مسجدی، حسینی، جاهای دیگه، خیلی رفقا که میان جاهای دیگه الحمدلله مؤثرن. این خط رو مراقبت کنید، نذارید این خط گسترش پیدا بکنه تو جوامع شیعی. خط ما خط امام حسین باید باشه. امام حسین هم راهش مشخصیه، خطبه های سید الشهدا رو بخونید مشخصه، پر از اوامر و نواهی. لازم این حرفایی که تو این سالها پررنگ شده که آقا حرف سیاسی نزنید تو جلسات سید الشهدا، به خاطر همینه. میگه بیا برای امام حسین گریه کن، سینه‌تو بزن، برو دیگه، چیکار داری حالا مثلا حکومت اسلامی تشکیل بدی و نمیدونم به آمریکا چیکار داری، به اسرائیل بزن، اونا برای خودشون کارشون میکنن. این برای اینکه اصلا امام حسین رو نشناخته، اصلا یه بار خطبه سید الشهدا رو نخونده بفهمه کل کربلا اصلا سیاسیه، اصلا امام حسین کشته سیاسته ولا غیر. امام حسین کشته فقاهت نیست، کشته قرآن نیست، کشته حدیث نیست، فقط و فقط والله العلی العظیم فقط کشته سیاسته. یعنی امام حسین پاشو از سیاست میکشید بیرون، کاری به کارش نداشتن، دورش هم میگشتن، بهترین هدایا و هبه ها هم صندوق صندوق طلا میدادن یا ابن رسول الله خرج فقرا کن. همچین که حضرت گفت و علی الاسلام السلام از بلیت الامت و براء مثل یزید، من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنم، ریخ به هم. ای پا تو کفش ما کردی؟ داستانای مفصلی که پیش اومد و دیگه من محرمه، یکی دو سال پیش بود که بود مفصل صحبت کردیم و صبح یک شنبه هم یه دوره مفصل صحبت کردیم که اصلا دعوا سر این شد. اصلا اول بسم الله امام حسین گفت فردا بیام تو مدینه سر قضیه بیعت و اینا، ظاهرا به مروان فرمود که فردا بیام با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم اینا احق بالخلافه، کی مستحق خلافته. دعوا سر اینه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد به همه ما معرفت در دین عنایت بکنه، راه امام حسین رو درست بشناسیم، تو مسیر امام حسین درست حرکت بکنیم. یه خود از حرفایی که دیشب زدم خیلی هم اذیت میشم من از این موعظه ها میکنم، چون موعظه ما رو یه عالم ربانی ریش سفید خود ساخته است، نه یه آدم درپیتی مثل من که خودش هزار تا گیر و گور داره. اما چه کنیم، یه وقت میبینیم که ده شب گذشت ایشکی و موعظه نکرد، یه وقتی لازمه. حالا ما خطابمون هم به جوانترایی که از خودمون سنشون کمتره دیگه، که بپا در خونه امام حسین میای، قراره یه حرفایی انجام بدی، یه کارایی رو گوش کنی، یه حرفایی رو از امام حسین بشنوی. حسین جان برات میمیرم، دوست دارم، عاشقتم، دمت گرم. بعدش چی؟ حالا امام حسین میگه من قرآن دوست دارم. نمیشه تو بگی من کاری به قرآن ندارم که، نمیشه بگی کاری به نماز ندارم که، نمیشه بگی کاری به دستورات سید الشهدا ندارم که. خدا به حق امام حسین ما رو تو مسیر امام حسین، تو سلوک حسینی، زندگی کردن با سید الشهدا، قدم زدن و رشد کردن با سید الشهدا موفق بدار.